نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و بررسی درباره الفاظ عموم. بعد از که به این نتیجه رسیدیم که الفاظ خاصی برای عموم وجود دارد، پس از آن باید بحث کنیم که این الفاظ کدامند. آنچه در کتب اصولی از قدما تا متأخرین عنوان شده است، به طور عمده چهار مورد است. یک، لفظ کل و ما یرادفه، جمیع، سائر و از این قبیل و تمام. اینها، این کلمات از الفاظی است که وضع شده است از اساس برای اینکه دلالت بر شمول داشته باشد و در این جهت فی الجمله اشکالی وجود ندارد. دو، نکره طبق سبک کفایت الاصول. دوم، نکره در سیاق نفی، لا رجل فی الدار. سه، جمع محلای بلا به الف و لام تعریف که میگیم المحلا باللام، مثل اکرم العلماء یا اوفو بالعقود. این سه مورد بلا خلاف بر حسب تتبع از الفاظی است که دلالت میکنند بر عموم و در اصل دلالت بین صاحب نظران اشکال و اختلاف وجود ندارد. منظور از عموم یعنی شمول، دلالت بر شمول دارد. اما اختلاف نظرهایی هست که این دلالت به نحو عموم است یا نیاز به مقدمه حکمت دارد. به عبارت دیگر، دلالت بر عموم عقلی است یا وضعی. در این قسمت بحث های وجود دارد، اما شما آنچه را به ذهنتان خلاصه کنید و ثبت کنید این است که اولا تمامی اقسام عام مشترکان در معنا، معنای همه اقسام شمول است. احسنت. و مضافن بر اقسام عام، حتی عام و مطلق هم شرکت در مفهوم اصلی دارد که عبارت است از شمول. این یادمان شمول مفهوم عام نیست که عام و مطلق و اقسام عام را پوشش می‌دهد. تقسیم بندی که به وجود میاد گاهی از جهت دلالت است، بلوز اگر شد می‌شود عام و افراد هم عطف می‌شود به هم دیگر به وسیله حرف واو، و اگر دلالت بر اساس مقدمات یا قرینه حکمت بود می شود مطلق و عطف بین افراد به وسیله او صورت می گیرد. اعتق هذه اعتق رقبتا هذه او تلک او تلک. اینها تشعباتی است که ما ذهنمان را مشوش نکند. بعد از که این مطلب گفته شد، مورد سوم را گفتیم جمع، ولیکن درباره مفرد محلا بلام یا مفرد محلا به الف و لام تعریف بحث داریم. منتها مشهور این است که مفرد محلا بلام هم از الفاظ عموم است. شما در ذهنتان سه مورد را قطعی ثبت کنید، یک مورد را علل مشهور. این مطلب را گرفتیم. حالا وارد خصوصیات بشویم. در پس از وارد شدن به خصوصیات بحث، اما کلمه کل و ما یرادفه، محقق خراسانی می فرماید که لا شبهت فی این که لا شبهت فی ان لل عموم الفاظان مخصوصه. این یه مطلب. و بعد شک و شبهه نیست که کلمه کل در هر لغتی، به عربی کل، به فارسی همه و به لغات دیگر، در هر لغتی که باشد کلمه کل وضع شده است برای عموم. این وضع قابل انکار نیست. از کجا می فهمیم این وضع را؟ از دو طریق. یک، تتبع در لغتنامه ها و مصادر تعیین وضع. دو، تبادر. نکته سوم هم اضافه می شود که به نظر می رسد نکته سوم بر بگردد به تبادر، و آن این است که فحش در اصطلاحات. فحش در اصطلاحات را اگر اصطلاحات عرفی بگیریم برمیگردد به تبادر، ولی اگر اصطلاحات را اصطلاح کتاب و سنت بگیریم، بله میشود گفت که شاهد سوم است برای اینکه کل وضع شده است برای عمومیت و شمولیت، که در آیه قرآن میخوانیم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، که در ادبیات یادتونه، در مغنی یادتون هست که چرا کل که از حروف تأکید هست، تأکید از توابع هست، چرا اینجا تبعیت اعراب رعایت نشده است؟ ان السمع والبصر والفؤاد طبق ادبیات باید باشه کلا اولائک، کل تأکید تابع. چرا؟ ولی کل اولائک بعد از
اولائک داره، بعد از کل
داره. کل اولائک کان کل اولائک کان انها مسئولا، اولائک داره. چه بود جواب شما؟ ادبیات ولدید جوابش بله، جوابش اینه که محلن همون است ولی لفظن خبره، خبر قرار گرفت است. آقای محمدی اشارش خوب بود، کاملش هم اینه که محلن همون است و لفظن چون اعراب چیز دارد، رفت دارد، خبر این است. خب با شما یک چیز تنوعی هم بود درباره ادبیات. خب بنابراین ادله ما برای اثبات وضع این شد، بلکه بعضی از محققین میگویند که اصلا لفظ کل برای شمول و عمومیت از واضحاته، نیازی به این ندارد که شما دست به استفاده از تبادر بشوید و یا استعمال در اصطلاح کتاب و سنت و یا تتبع در لغت و مصادر وضع. از واضحاته، بعیدم نیست که مطلب از این قرار باشد که کلمه کل دلالتش بر شمول از واضحات است و نیاز به دلیل ندارد. چرا ما از ضرورات نگفتیم؟ برای اینکه ضرورات در مفاهیم عقلی به کار برده می شود، در دلالت‌های لفظی و وضعی در عوض ضرورت واضح به کار برده میشن، جزء واضحات. این اصطلاح هم بلد بشید که نمیشه بگیم از ضرورات، چون سبقه عقلیه ندارد، سبقه لفظی است. آنچه به کار میرود کلمه واضحات هست. بسیار خوب، کلمه کل را که اینجور مطرح میکنند محقق خراسانی و دلالتش را بر شمول هم وضعی میدانند، دقت کنید یک دست اندازهای هم در مسیر داریم که گاهی توهم میشود که حتی برای کلمه کل هم نیاز به مقدمه حکمت داریم. فقط فعلا اجازه بدید. بله آقای سلطانی. اصطلاحی گفت
اینا در این جایی بسیار مدبرن هست، یعنی که مثلا چیزایی است که ما اینجا باید یاد بگیریم، یعنی در یه جایی در این جایی مدبرن این که اینا اینقدر کاملا مشخصی به کسی جایی بازار بگه ضرورات اینجا مثلا
بله. به آقای یک کسی آمد نجف از مرحوم آقای آیت الله عظمی سید محسن حکیم سوال کرد یه مسئله ای را، آقا جوابشو داد، جوابشو که داد اون کسی که آمی بود از ایران هم بزار، گفت خب این دلیلش چیه؟ گفت بیا بیم از سالیان سال تو حوزه باید متمحض باشی تا برات ادلهشو بگم و برسی که مسئله از این قرار هست. عرضم به حضور شما آقای سلطانی که شما بچه سنی با من بودید دیگه، من جوان بودم با شما درس میگفتم، حالا که شدارم شو درس میگفتم. شما به این حقیر اعتماد کنید، بنده را خدا توفیق داده است، عنایت بوده دیگه، توی این اصطلاحات عمری خرج شده. ما چیزی که میگیم به قول صاحب فصول، چیزی که میگیم فهمیده ایم یا میفهمیم، خلاف فهم خود ما همینطوری که هر نمید شما به من اعتماد کنید، فعلا به من اعتماد کنید، آره از باب اصالت و صحه به من اعتماد کنید، انشاءالله یه بشارت بدم برات، انشاءالله یه دونه کتاب اصولی هست، خب اینم به فارسی نوشته شده، تقریبا اصطلاحات و کلمات کلیدی و نکاتی که احیانا پراکنده بود، چند تا خصوصیت داره، یکی نکاتی که پراکنده بود یه جا جمع شده، یکی اون نکاتی مبهمی که مثلا فقها میگن الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، خب این شرح که نمیده معمولا از این خبیل ام مطالب شرح داده شده، این انشاءالله تا یک مراسم جشن دیگری انشاءالله در اختیار شما قرار میگیره، جشن مولود و نبی که گذشت، جشن بعدی که خواهد بود شاید 13 رجب باشه، انشاءالله منتظرش باشید. بسیار عالیه آقا، بر اساس فرمایش آقای حسینی انشاءالله ولادت حضرت صدیقه طاهره، انشاءالله این کتاب در اختیار شماست، خاطرتان اونجا نفس آزاد میشه، این مرتبه بید مثلا از باب مثال برای استصحاب اقسامیست پراکنده، ولی یه جا جمع نشده، در این نوشته کل اقسام ردیف شده است یک جا با توضیحات، و همینطور یک تنظیم خوب و عنایتی ساده و آسان، و متاسفانه آقای شیخ فارس به لغت فارسیه دیگه، شما با دیده اغماز بنگرید، این به دلیل اینکه عواملی داشته است که به لغت فارسی باشه، یعنی این نقص دارد، حالا تا اون عربی درست بشود مجددن خود نویسندش آدم بسیار بیحالیست، بعیده بتونه مجددن اون عربی بنویسه، الا باید خودش بنویسه، به کسی که بده ترجمه کند هرچه هم اعتماد کنید ترجمه با اصل فرق میکنه، مخصوصا کتاب که علمی باشد باید به قلم خود نویسنده داشت، الان مترجم خیلی خوبی هم هست ولی بازم دغدغه دارد معلمش، برای اینکه اون چیزی که اصل هست، لذا گفته میشد که ترجمه از تألیف سخت‌تره، مشکل‌تره، چون که اون روحیات مؤلف رو که نمیفهمد دیگه، در نوشتار یه مقدار روحیات مؤلف منعکس میشه، حالا انشاءالله خدا توفیق بدهد که ترجمهش هم صورت بگیرد که اصلش اون ترجمه شد، فعلا به درد شما میخورد فارسیه، ولی شیخ فارس امام که فارسی میفهمد، منتها برای شاگرده و دوستانشون کتاب اگر بدن فارسی بازدهی ندارد، بسیار خوب ما را آقای سلطانی برد تا مسجد قاضی عراق و بچه سنی های خودش رو برگردیم، بیاییم درباره کلمه کل چه می گفتیم؟ گفتیم که دلالت کلمه کل بر شمول بلا اشکالین از واضحات است در عبارات و تصریحات شیخ طوسی در عده هم که مراجعه کنید کلمه واضحات رو میبینید، و بعد از که کلمه کل را اینجوری گفتیم در این رابطه که هیچ بحث و اشکالی نداشتیم، در نقطه مقابل قول به انکار دلالت کل بر شمول، این قول است، و شما نگید که خب حالا قول که داریم پس محل اختلاف، نه خیر، قول میتوند احتمال عقلی و وجوه احتمالی را در نظر بگیرد. صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه برای رأی مخالف یا رأی مقابل که احیانا در بین ابناء عامه رأی مخالف هم دیده شود، اعلام می‌دارد که قائلین به عدم دلالت کلمه کل بر شمول دو دلیل ارائه کرده اند. دلیل اول این است که اراده خصوص قدر متیقن است. چرا؟ چون که خصوص هم در ضمن اراده کل هست و هم در صورتی که خود خصوص به طور مشخص اراده شود و لفظ استعمال به خصوص بشود. برای اینکه همین لفظ کل در خاص هم استعمال می شود، مثلا میگیم الفقیه کل الفقیه، این استعمال در شمول نیست، استعمال در خصوص است، یعنی اون فقیه عالی عالی. یا میگیم اکرمت کل الرجل، یعنی اون مردی که دیگه تمام عیار مرد به حساب میآمد. این استعمال میشود که محقق خراسانی از این استعمال گفته است این استعمالات به وسیله قرینه است. استعمالات به وسیله قرینه خود درش باز هیچ صدمه‌ای بر وضع وارد نمی‌کنه. هر لفظ بر هر معنای حقیقی مشخص امکان استعمال در معنای مجازی به واسطه قرینه را دارد. آفرین، خوب شد یاد من دادید که نکته دیگری هم از محقق خراسانی رو اضافه کنیم. همین کلمه کل الان آقای موسوی مرحبا به ناصر نام احسنتون چه کاری کردن؟ اشاره کردن با حرفی که محقق خراسانی میفرد، یه چه کلمه کل را اگر در خیلی شمول به کار ببرید مجازه. این یکی از علائم حقیقت. بنابراین در غیر شمول اگر به کار ببرید مجازه و استعمال میشه. استعمالش به وسیله قرینه است. ادعاً فرد را کل در نظر میگیرد.
خلاف جهت
الاجازه و ما ادراک ما الاجازه. محقق خراسانی میگد که لفظ کل وضع شده برای شمول و برای خصوص استعمال میشود بالقرینه. و قرینه شما سوال کردید واشکافی کردیم که چه؟ که فرد یا خاص ادعاً کل تصور می شود و بعد اون یک مردی که الف واحد که الف ادعاً واحد که الف تصور می شود، بعد میگیم که کل رجل. این استعمال مجازی است و شایعه و بر اساس مسلک سکاکی ادعا می شود مجاز در کلمه نیست، مجاز در اسناد است. فردی که معنای مجازی هست ادعاً قائم مقام این معنای حقیقی قرار گرفته است. یک مرد ادعاً به جای کل مردان دنیا در نظر گرفته شده است. خب چی می گفتیم؟ بعد
استعمالش صحیح، استعمال صحیح
استعمال صحیح، استعمال غلط است. احسنتم، با این شیوه روش استعمال یه استعمال بلاغی درستی است با این عملیاتی که برای شما گفته شد. اما قدر متیقن رو ثابت کنیم. چطوری قدر متیقن رو معلوم شد؟ عام هم در خاص استعمال می شود و هم در معنای خودش استعمال می شود. پس در هر سر این خصوص هست، یا ضمنی است یا استقلالی است. در خاص استعمال بشود استقلالی است، ضمن عام استعمال بشود ضمنی است. در هر سر که وجود داشت و اندراج داشت می شود متیقن دیگه، می شود متیقن. بعد از که اثبات کردیم که خصوص قدر متیقن هست، حمل به قدر متیقن اولاست. دلیل شد برای اینکه کل را هم کنیم به قدر متیقن، یعنی به خصوص، که حمل به قدر متیقن اولاست. چرا حمل به قدر متیقن اولاست؟ برای اینکه از قبیل دوران امر بین تعیین و تأخیر است. قدر اخذ به قدر متیقن بر اساس قاعده دوران امر بین تعیین و تأخیر است، که اصل در دوران امر بین تعیین و تأخیر تعیین است. اصل تعیین است. بسیار خوب، اینا گفتیم. اون را سید گفت، یاده بر. بله، اون را سید مرتضی قدس الله نفسه و زکیه گفت که ایشان منکر وضع الفاظ خاص برای عموم، اصلا برای عموم الفاظ خاصی وضع نشده که شرع شده. حالا ما آمدیم این طرف، قائلیم بر این که وضع شده است برای عام الفاظ خاصی. اینا را که مطرح کردیم چه شد؟ قول مخالف دو دلیل اقامه کرد که همین کلمه کل می شود در خصوص به کار برود. چرا؟ چون معنای خاص قدر متیقن، حمل لفظ بر قدر متیقن اولاست. این خوب شرح داده شد و کمال و تمام. اما دلیل دوم، دلیل دوم این است که اجتناب بشود از کسارت مجاز، اجتناب از کسرت استعمالات مجازی. به چه معنا؟ به این معنا که میبینیم تخصیص بسیار زیاد هست، تا به جایی که گفته میشود ما من آمن الا وقت خص، یه مقدار قلیلی هم که تخصیص نخورده است اون هم اون مقدار هم کل عدم فرض شده. ما من آمن الا وقت خص. خب اگر تخصیص خاص معنای حقیقی نباشد، معنای مجازی باشد، این همه تخصیص ها همه معانی مجازی باشد چه می شود؟ کثرت استعمال در معنای مجازی. و کثرت استعمال در معنای مجازی خلاف حکمت وضع، خلاف اقتضا، خلاف اصل، منظور از اصلم مقتضای طبیعت الفاظ و معانی، خلاف حکمت اصل و خلاف اصل و اخلال در بلاغت وارد میکنند. بنابراین چه کنیم؟ بگیم این معانی خاص، این تخصیصات معانی مجازی نیست، بلکه معنای حقیقی است، تا تقلیل بشود برای مجاز، که دیگه این مواردی که همش تخصیصات هست اینا چه چیه؟ اینا معانی حقیقی است.
آخری که
بله ولی حالا شما فعلا بپذیرید، خدا به شما صبر و تحمل بده. بعد خوب شد سوالشون، یه دعا داشت دیگه، دعای صبر خیلی خوب. این رو فعلا بپذیرید تا ما کاملش کنیم. دو تا دلیل کامل شد با تمام توضیحات. نتیجتاً باید بگیم که مثلا همین کلمه کل وضع شده است برای خاص، این همه تخصیصاتی که هستش، این معنای مجازی نیست که کثرت استعمال در معنای مجازی به وجود بیاد و حمله به قدر متعقل هم بکنیم. پس در نتیجه این دو تا دلیل این هدف رو به دست آورد که کل وضع شده است برای خاص، یا موضوع اللهش خاص، یا حد اقل بیاییم مبنای سید رو قبول کنیم، بگیم که مشترک، صلح بکن، یک قدم ما جلو بیاییم، یک قدم شما بیاییم، بگیم مشترک. شما یه اصل دیگه هم داشتید، یادتونه چه بود؟ اگر دو تا استعمال بود، یعنی به دو تا معنا، چند معنا استعمال بود، چه می کردید؟ در صورتی که استعمال در چند معنا باشد، اصل اشتراک. چرا؟ چون اثبات حقیقت و مجاز معنی اضافی می طلبد، اصل اشتراک. این نتیجه گفته شد و تمام. برای جواب این دو تا دلیل، قبل از که جواب آجای موسوی را بگیم، این دو تا جواب و این دو تا اشکال را جواب بدیم و بعد به سوال ایشان هم گوش بدید. دلیل اول ما چه بود؟ حمل به قدر متیقن بود. در جواب گفته می شود عنایت کنید بنده حقیر که بیان محقق خراسانی رو شرح میدم با اضافات شرح میدم، یه وقتی شما اشکال نکنید که خب این که در متن نبود، اب نداره، متن رو کم نمی کنیم، زیاد کردیم شما گیر ندید. اما برای رد دلیل اول چه بود؟ دلیل اول حمل بر قدر متیقن. اولا این قدر متیقن ثابت نیست، آنچه قدر متیقنی نداریم، چون که وضع ثابت شده قطعا برای عموم، قدر متیقنی نیست. این از کلام ایشان در میاد، منتها تصریح نکرده به این مطلب. قدر متیقنی در کار نیست، وضع مشخص هست، لفظ از کل معنا هست، شمول تمام، قدر متیقنی نیست. جایی اگر به خصوص استعمال شده است مجاز بوده، قدر متعقن کجاست؟ نیست. وضع خاص معنای وضع مشخص معنای مشخص، لفظ کل معنا شمول تمام. و اما بر فرض اغماز کنیم بگیم قدر متعقن، قدر متعقن بودن موجب جذب وضع نمی شود، که در متن آورده موجب اختصاص وضع نمی شود، یعنی وضع را به خود اختصاص نمی داد. قدر متیقن جایی در کار اگر بود، قدر متیقن دارد. یک لفظ مثلا فرض کنید علما، قدر متیقنی دارد، اما لفظ علما را اون قدر متیقن به خود اختصاص می داد؟ نه، قدر متیقن موجب اختصاص اختصاص لفظ به خود نمی شود.
چون مردد است، چون اگر قدر متیقن در یک کلمه یک لفظ بگیریم، یعنی احتمالات دیگری هست، این احتمالات باید تردید در این لفظ.
اون فرمایش شما درسته، فرمایش شما درسته، شما از اون زاویه آمد، حالا از این زاویه بگیریم. خود قدر متیقن، خود قدر متیقن جزء مدلوله دیگه، جاذبه، اقتضا، علیت، دائمیت ندارد. قدر متیقن کل نقشش اینه که باعث انصراف می شود، اما باعث وضع که نمی شود. بنابراین خود قدر متیقن بودن دائمیت بر اختصاص وضع ندارد، چون در استعمالات می بینیم، در اوضاع می بینیم که یک لفظ وضع شده برای یک مفهومی که یک حدش قدر متعقنه یا حدش هم غیر متعقنه. اینا کلن موضوع الله میتونه باشن. قدر متعقن بودن موجب انحصار وضع به آن نمیشود، چون خود قدر متعقن اقتضای این مطلب رو ندارد. تمام. و اما رد دلیل دوم، دلیل دوم ما چه بود؟ مجاز، اجتناب از کثرت در استعمالات مجازی، کثرت استعمالات مجازی. در این رابطه گفته می شود که اولا این کثرت استعمالات مجازی را در عمومات غیر از کلمه کل ممکن ما بپذیریم، و اما در کلمه کل قطعاً استعمال در غیر معنای عام یا نیست و یا بسیار به ندرت، اصلا وجود ندارد تخصیص اکثر. تا ما بگیم اینجا تخصیص اکثر است، با یک هزینه بسیار به ندرت، اونم ادعاءً یه فرد قدری را کل فرض کنیم، بسیار نادر، تخصیص اکثری نیست اولا، و ایناش در کتاب نیست البته، و ثانیا از ضمن زیر زبان کفایت الاصول در بیایید، و ثانیا بر فرضی که تخصیص اکثر باشد. این تخصیصات در حقیقت موجب مجازیت نمی شود. چرا موجب مجازیت نمی شود؟ تخصیص در حقیقت تحدید معناست، تعیین حدود معناست، نه برگرداندن معنا از حقیقت به مجاز. تحول معنا از حقیقت به مجاز نیست، بلکه تحدید معنای حقیقی است. تحدید معنای حقیقی که مجاز نمیتواند باشد. بنابراین طبیعت تخصیص که گفته شده است موجب مجازیت میشود، همچی چیزی واقعیت ندارد. در دید ابتدایی فکر میکنیم که تخصیص مجاز آور است. نه خیر، معنای حقیقی را تحدید میکنم، معنای حقیقی به قوت خودش باقی است. بسیار خوب، این دو تا دلیل گفته شد و شرح داده شد و ردش هم بیان شد. در نتیجه آنچه که من خواهیم استفاده بکنیم اینه، اینو کامل کنیم و تمام. کلمه کل بالوضع دلالت میکند بر شمول بلا اشکال ولا اختلاف، اما از بیان ضمنی محقق خراسانی که در مورد دوم نکره در سیاق نفع شرح میداد یه چیزایی رو شراح استفاده کردن، و اون این است که گویا محقق خراسانی بفرماید که دلالت کل بر شمول هم نیاز به مقدمات حکمت دارد، که شرح این مسئله اجمالش رو بگم، شرحش رو شما خسته شدید بزن برای فردا که ساعت رو نگاه میکنید. شرح این اجمال مسئله این است که ما میرسیم علی تحقیق که میگیم عبارت یک مقدار ابهام داشته است درباره دلالت لفظ کل بر عموم، وضعاً هیچ شبهه نیست و محقق خراسانی هم اشکال نمی کند. یک تنظیری کرده است کلمه کل را با نکره در سیاق نفی، این تنظیر موجب شبه شده است که گویا نکره در سیاق نفی که به وسیله مقدمات حکمت دلالت بر شمول میکند، کما ان کلمت کل یک تنظیری کرده است، ولی قلم رو کلمه کل همونجا هم تصریح میکند که وضع در عموم هست، درباره عموم وضع شده است، و آخر سر هم میفرماید که ظهور دارد در استیعاب وضعن، که در ضمیر ظهور دارد بازم تردید کردن که ظهور دارد مربوط میشد به نکره یا به کلمه کل، که بر اساس سیاقت و ساختار بیان مربوط می شود به خود کلمه کل. در نتیجه کلمه کل بلا اشکالن دلالت و شمول می کند و اختلافی در اینجا وجود ندارد، اما هیئت نکره در سیاق نف یا جمع محلا بلاب چه می شود انشاءالله فردا. سلامتی آقا موزان، سلامت خطر.